رادیوی آزادی،
مجله خبری. مقامات امریکا و ایران روز 26 میون گفتند برای از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه‌های اتمی ایران در تماس هستند، اما هیچ مذاکره رسمی برنامه‌ریزی نشده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که امریکا با ایران و میانه‌روهای آن در تماس است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با تلویزیون دولتی کشورش گفت دیپلماتیا در جریان است و تماس‌ها از طریق کانال‌های گوناگون ادامه دارند. عراقچی افزود هیچ توافق، برنامه‌ریزی یا گفتگوی برای آغاز مذاکرات نو صورت نگرفته است. عراقچی افزود ایران در حال ارزیابی آن است که چی به نفع منافع ملی کشور است و افزود گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه تهران بر میز مذاکره باز می‌گردد نباید جدی گرفته شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ که روز 25 میون در نشست ناتو در گاگا سخنرانی می‌کرد، گفت که آمریکا هفته آینده با تهران مذاکرات برگزار می‌کند. ششمین دوری گفتگوهای آمریکا و ایران در عمان بر روز 15 میون برنامه‌ریزی شده بود، ولی بعد حمله‌های نیروهای اسرائیل در روز 13 میون به ایران آن را لغو کردند. عراقچی ضمن صحبت در تلویزیون دولتی ایران تصدیق کرد حمله‌های هفته گذشته نیروهای آمریکایی به تأسیسات اتمی ایران آسیب قابل توجه به زیربنیات‌های اتمی رسانیدند. پیش از اظهارات عباس عراقچی روز 26 میون شورای نگهبان قرار پارلمان ایران را برای بازداشتن همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب کرد. قرار با 221 رأی موافق و به هیچ رأی مخالف در پارلمان ایران تصویب شد و شورای عالی امنیت ملی باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد. شورای عالی امنیت ملی رسما تابع ریاست جمهوری ایران است، اما مانند همه نهادهای اساسی ایران با آیت الله علی خامنه‌ای پاسخ گفت. اسرائیل روز 13 میون به مرکزهای اساسی اتمی و نظامی و اداره های دولتی ایران ضربه زد و به حمله های متقابله آغاز گذاشت که در آنها ده ها غیر نظامی هم کشته شدند. روز 21 میون ایالات متحده به سه تاسیسات هسته‌ای فاردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. درگیری 12 روزه روز 24 میون با آتش بسی آسیب پذیر پایان یافت که با میانچیگری ایالات متحده به دست آمده است. قطع همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بدین معناست که ایران درباره فعالیت های اتمیش به این سازمان دیگر هیچ گزارش نمیدهد، اگرچه بر طبق اهنامه منی گسترش سلاح اتمی باید این کار را کند. پیش از رای گیری وکیلان مردمی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران آژانس مذکور را تنقید کرد و گفت که آن حتی وانمود هم نکرد که حمله ها به تاسیسات اتمی ایران را محکوم میکند و افزود این نهاد تابع سازمان ملل اعتبار بین المللی خود را فروخته است. بر اساس مقررات و بعد تصویب شورای نگهبان، به گفته قالیباف اکنون دولت وظیفه دار است قرار را اجرا کند. در این سند آمده است که همکاری زمانی اثر گرفته می شود که امنیت مرکزهای اتمی و دانشمندان ایرانی تضمین شود و حق ایران برای غنی سازی اورانیوم در داخل کشور پذیرفته شود. ایران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است و قصد ساختن بمب اتمی ندارد. تهران مدت هاست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به آن متهم می‌کند که تمایل به ضد ایران دارد و در این زمینه با قدرت‌های غربی و اسرائیل همکاری می‌کند. رافائل گروسی مدیر آژانس سال‌هاست شکایت دارد که ایران در تحقیق مرکزهای پیشینه هسته‌ای و اعلان نکرده خود با سازمان آنها همکاری نمی‌کند. قالیباف گفت سازمان انرژی اتمی ایران همکاری خود را با آژانس تا زمانی باز می‌دارد که امنیت تاسیسات اتمی تضمین شود و برنامه صلح‌آمیز ایران با سرعت بیشتر پیش خواهد رفت. پیش از این سخنان نمایندگان پارلمان ایران مرگ به آمریکا و اسرائیل شعار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از اهنامه منی گسترش سلاح‌های اتمی خارج شود. مکرون پس از نشست اتحاد اروپا در بروسل و خبرنگاران گفت برای حفظ این اهنامه روزهای آینده با پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو میکند. صحبت‌ها در این باره پیشتر و با گفتگوی با دونالد ترامپ در روز 26 میون آغاز شده است و مکرون گفت بر رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داد که فرانسه در روزها و ساعت‌های گذشته با تهران تماس های داشته است. مکرون گفت امید ما این است که دیدگاه ها به هم نزدیک شود. او افزود هدف این است که برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته نشود. ایران سال 1970 به برنامه منی گسترش سلاح‌های اتمی پیوست و در اساس آن عهده‌دار است که درباره تاسیسات اتمی و یا ماده های هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد.
فرض میساخت که من بخوانی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
مظفر دولتمیروف یکی از خلیفه و یا روحانیان معتبری پیروان مذهبی اسماعیلی در ولایت بدخشان در زندان یاوان درگذشته است من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. علیم شیرزمانوف یکی از مخالفان فعال دولت از بدخشان روز 27 ایون بر رادیو آزادی گفت مظفر دولتمیروف 61 ساله از بیماری قند رنج میکشید و روز 25 ایون بر اثر همین بیماری درگذشته است. مقامات رسمی در این باره هیچ چیزی نگفتند و در ریاست وزارت محبسا و مسئولان زندان یاوان به زنگ های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رسانه پمیر اینساید نیز از درگذشت مظفر دولتمیروف خبر داده است. دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان او را با اتهام دعوت به افرادگرایی سال 2022 به 5 سال زندان محکوم کرده بود. خلیفه مظفر در بین جامعه اسماعیلی های بدخشان مقامداران و لیدران غیر رسمی نفوذ زیاد داشت. جزئیات پرونده او تاکنون پنهان نگه داشته شده است ولی در خارق سال 2022 سر و صدا بود که گویا یک سببی بازداشت او خواندن جنازه محمد باقرف، زائر رجبوف و خورسند مزاریف سه لیدر غیر رسمی بوده است. این سه نفر را مقامات انتظامی عنصرهای جنایی خوانده و آخر ماه می و ایون سال 2022 در خارق و قتل رساندند. شهر خارق و ناحیه روشان در آن سال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عین زمان عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه بنا به آمار رسمی 16 نفر کشته شدند. بعد این عملیات بیش از 200 نفر را با اتهام عضویت در گروه جنایتی بازداشت کردند و 10 نفری آنها را به سالهای دراز زندان محکوم کردند. و یکی از آنها طالب ایومبیکو فرمانده سابق نیروهای مرزبانی است که به گفته پیوندانش به بیماری سخت التهاب شش گرفتار شده در شفاخانه زندان بستری است. پیوندانش به رادیو آزادی گفتند که او را چند پیش جراحی کردند و حالا نمیدانند که چه حال دارد. یکی از نزدیکان طالب ایومبیکو بدون ذکر نام گفت مقامات با نظرداشت این که افراد محکوم شده به زندان یک عمری در سال همگی دو مرتبه امکان ملاقات دارند اجازه خبرگیری در بیمارخانه را ندادند. طالب ایومبیکو فرمانده سابق نیروهای مرزبانی که مقامات او را سرکرده گروه های جنایی نام بردند. ماه ایون سال 2022 در خارق دستگیر و نیم سال بعد به زندان یک عمری محکوم شد.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری
بیماری غمیش که تو را
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است کشورش پیشنهاد آتش‌بس با ایران را پذیرفت چون به هدف‌های در جنگ با ضد ایران رسید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در بیانیه رسمی که دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل روز 24 ایون نشر کرد، نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اظهار سپاس کرده است که به قول او در رفع خطری هسته‌ای ایران به اسرائیل کمک کرد. پیشتر از این دونالد ترامپ در یک بیانیه کوتاه گفت که اسرائیل و ایران با سازش آتش بس موافقت کردند. دو کشور بعد آغاز حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 13 ایون با همدیگر با موشک و پهباد و هواپیماها ضربه می زدند. اسرائیل و ایران هر دو روز سه شنبه طرح آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ 12 روزه را که خاور میانه را ناآرام کرد پذیرفتند. پیشتر از این پیشنهاد ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله انتقام جویانه انجام داد. ایران قبل از اعلان اسرائیل برای قبول آتش بس با حمله موشکی به آن کشور کم از 4 نفر را کشت. نیروهای اسرائیل هم سپیده دم سه‌شنبه به هدف‌های گوناگون در سراسر ایران حمله‌های گسترده هوایی انجام دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش در هماهنگی با دونالد ترامپ با ایران بر سر سازش آتش بس توافق کرده است. نتانیاهو گفت که شب دوشنبه به دیوان وزیران اسرائیل گزارش داده است که این کشور با تمام هدف‌های جنگی خود در عملیات 12 روزه به ضد ایران نائل شده است، از جمله از بین بردن تهدید برنامه اتمی و موشک‌های بالستیکی ایران. با گفته نتانیاهو، اسرائیل همچنین رهبران نظامی ایران و چندین مکان‌های دولتی را هدف قرار داده، نظارت قلمرو هوایی تهران را به دست گرفته است. نتانیاهو افزود اسرائیل به هر گونه نقض آتش بس پاسخ سخت خواهد داد. حمله های سخت اسرائیل به شهرهای ایران تا حدود ساعت 4 صبح ادامه داشت و پس از آن ایران باران از موشک ها را در اسرائیل ریخت و اسرائیل ها را مجبور کرد با طلوع خورشید و پناهگاه های امن از بمب ها بروند. طبق گزارش خدمات امدادی اسرائیل، در نتیجه حمله های ایران کم از 4 نفر کشته و 8 کس دیگر زخمی شدند. پس از یک ساعت از مهلت تعیین شده برای توقف حمله های ایران، دونالد ترامپ در شبکه ترس سوشیال که به خودش تعلق دارد نوشت: آتش بس اکنون برقرار است، لطفاً آن را نشکنید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که آتش بس از ساعت 5:30 صبح برقرار شد، اما مقامات ایرانی پس از اعلان ترامپ اظهار نظر نکردند. ساعت پیش از آن عباس عراقچی وزیر امور خارجی ایران اعلان کرده بود کشورش آماده قطع کردن حمله ها به اسرائیل است. با گفته پلیس اسرائیل، در حمله های موشکی ایران سه بنای استقامتی در شهر بیرشیبا ویران شدند. ماموران نجات اسرائیل گفتند که از زیر ویرانه های یک بنا 4 جسد را بیرون آوردند و در جستجوی افراد بیشتر هستند. بناها و ماشین های زیادی نیز در گرد و اطراف آسیب دیدند. اسرائیل صدها نجات بخش را برای نجات افراد درمانده زیر آوار فرستاده است و گفته پلیس اسرائیل در نتیجه ضربه سخت موشکی بالستیکی حتی افراد زخمی شدند که در درون پناهگاه های مستحکم پناه برده بودند. ضربه سخت به بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل قبل از آن صورت گرفت که ترامپ از برقراری آتش بس اعلان داد. اعلان ترامپ درباره برقراری آتش بس کامل و جامع بین ایران و اسرائیل پس از آن نشر شد که ایران روز دوشنبه حمله موشکی محدود به پایگاه نظامی آمریکا در قطر انجام داد. حمله انتقام جویانه برای بمب‌باران تأسیسات اتمی ایران از طرف آمریکا. ایران از پیش به آمریکا در این باره هشدار داده بود و حمله هم تلفات در پی نداشت. در بیانیه ترامپ در شبکه اجتماعی ترس سوشال آمده است که آتش بس حدود نیمه شب به وقت آمریکا برقرار خواهد شد و پایانی رسمی جنگ را تعیین می‌کند. دونالد ترامپ درگیری بین اسرائیل و ایران را جنگ 12 روزه نامید که یادآوری از جنگ سال 1967 بین اسرائیل و عرب‌ها در خاورمیانه است. آن جنگ را برخی جنگ 6 روزه می‌نامند که در آن زمان اسرائیل با گروهی از کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و سوریه جنگید. اشاره ترامپ باری معنی زیاده برای دنیای عرب به ویژه فلسطین دارد. در جنگ سال 1967 اسرائیل کناره باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی را از اردن، نوار غزه و صحرای سینا را از مصر و بلندی های جولان را از سوریه گرفت. اگرچه اسرائیل بعداً صحرای سینا را به مصر بازگرداند، اما هنوز دیگر منطقه های گرفتش را در اختیار دارد. در جنگ بین اسرائیل و ایران تا کنون در اسرائیل تقریباً 30 نفر کشته شدند و 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. در حمله های اسرائیل به ایران و گفته سازمان فعالان حقوق بشر که در واشنگتن قرارگاه دارد، تا کنون 387 غیر نظامی و 268 نیروی امنیتی ایران کشته شدند و بیشتر از 1200 نفر جراحت برداشتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمتی سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیا مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه های خبری ملیگرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر می کند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند، اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
می خواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها می زنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود می بخشد.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در عین حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
Ө дар мавриди ин ки оё воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید،
مهمانی
یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببین
مورچه جان بروی تزار شدم، در حضرت دیداری تبه مار شدم. دلم کی نمی خواست از شما باشم جدا، از برای زندگی رنو چار شدم، از برای زندگی رنو چار شدم.
هر دفعه که من به این زمزمه گوش می دهم اشک از چشمانم جاری می شود. باوری دارم چنین آهنگا نه تنها به من دور از وطن، بلکه به طور دل هزاران مهاجر ناخون می زند، چون تصویری دردهای باطنی ماست. سلام بینندگان از چشم دور ولی به دل نزدیک من. در نشر نوبتی ویژه گفتاری روزگار مهاجر تصمیم گرفتم با سرگذشت قهرمان این نوار شما را آشنا کنم. برای من معلوم شد جانی بیگ لطیفی 44 ساله در اویله آموزگار به دنیا آمده است. نابسامانی های آن زمان و تنگ دستی خانواده باعث شد که بعد ختم مکتب میانه نتوانست معلوماتی عالی بگیرد و بنابراین به صف مهاجران پیوست. دو سال آخر در راه های اروپا ماشین بارکش میراند. او از شرایط کار و زندگی گله ندارد، ولی همین دوری از والدین و همسر و فرزندان دلش را هر زمان می فشارد. شما تقریبا 20 چند سالتان در مهاجرت گذشت و می بینم که حالا دو سال قریب در راه هستید در ماشین. بیشتر چی را یاد میکنید؟ دلتان برای کی زیق میشود؟ برای مادر، اویله، فرزندان و همین غمی غبار دلتان را چگونه شما بیرون میکنید؟
اپا جان بیشتر خب مادر را یاد میکنید. بعد خی اویله فرزندان و خی من در به حد در مهاجرت بسیار بودم. راستی گفت 3 فرزند رو من در مهاجرت ندیدم. همین می اومدم رو تولش جایی می رفتم 5-6 ماه شدگی و راستی اینجا دم می گردم توقع تنها می مونم. مادر یاد میکنی، پدر یاد میکنی.
در کدام لحظه بیشتر آدم رو علم میکند که وقتی در خورسندی است مثلا چی است که نیستند و شما میخواستید باشید و امکانیت نیست؟
بسیارتر وقتی که در خانه اگر خیش تبار یک توش میکنند نمیبینید سالی که سجده پدرم مدر من حج بمان کردم، اما اونجا من اینجا بودم. یه راستی خیلی بودم بس علم میکنند.
این یک احساس انسانی است، این رو پنهان کردن، این چیزی است که در دل است و
نمیشود
و این چیزم درست نیست که میگن مرد باید نگیرید، مرد باید نشان ندهد احساسش. این چیز درست نیست. مرد هم میگیرید، مرد هم دل دارد، مرد هم احساس دارد، مرد هم محبت دارد، زیق میشود
اپا جان. میشود که تنها گیریر هم میکنم اپا. خیلی میشود. این من عذاب نیست، اینجا یکان شرایطی ما عذاب نیست، این دوری. بعد کم کم من شعر را که امون خدم من درونی ماشین با کم کم در حسب مادر و پدر و غریبی و راستی گفت اونقدر به حافظ و مننده نباشد، کم کم میخونم و خودم آرام میکنم و با زمین ثبت کرده با یارو رفیقا و همین رانندگا میپردم زنگ میزنیم و گفتی روسا افسردت میکنن که زیر چیل خونه رو گفته. خیلی وضعیت من نگاه کردم کار میکنیم 5 ماه 6 ماه 7 ماه او دفعه اومدگی من پاچه 1 سال استودم. خیلی کمکک وضعیت زندگی وزمیتر بود تو. خیلی شکری خدا زندگی رو موازی بهتر نست.
زنگ میزنن مادر چی میگوین؟ دو میدین همسر چی میگوید که
دو اگه راستی گفت رحمت به پدر و مادرم اول که خیلی بیچاره ها در رای دور همه وقت چی میکنم، رحمت به همسرم که من 19 سال شد من اویله دور. اگر جمع کنیم اگر 3 سال یک مونو باید کنیم 3 سال نباشد همه وقت در اونجا مهاجرت